اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل اون تنبیه بد نیست که فرقهای حکومت و تخصیص گفته بشه و تا احاطه بیشتری به این دو عنوان پیدا بشه. بین تخصیص و حکومت فرقهاییست. یک، در باب تخصیص تزهادم و تعارض در ظهور است، لاتحاد المدلولین، تصادم در ظهور، لاتحاد المدلولین. اکرم العلماء لا تکرم العالم العادل. هر دو در ظهور یک مدلول دارن، اختلاف به ایجاب و سلب جزئی است. اما در باب حکومت در ظهور جنگی نیست به خاطر عدم اتحاد مدلول. التواف بالبیت صلاتون با لا صلات الا به طهور با هم جنگی از نظر ظاهر لفظی ندارن. این میگه نماز، تواف هم نماز است، اون میگه نماز وضو میخواد. اینا از نظر ظهور با هم جنگی ندارن. بله با هم ارتباط دارن اما تصادم ظهور نیست. پس فرق اول در تخصیص تصادم بین ظهورین است و در حکومت تصادم بین ظهور وجود ندارد. سرش اینه، اونجا اتحاد مدلوله، اینجا مدلول اتحاد نداره. این یک فرق. فرق دوم این که تخصیص ملازم است با ضیق و اخراج دائما. کار تخصیص اینه، دایره عام رو مزیق می کند و افرادی را از حکم بیرون می برد. تخصیص ملازم مع ضیق و اخراج. اما حکومت اینجور نیست. حکومت گاهی مستلزم ضیق است و اخراج، گاهی مستلزم سعه است و الحاق. گاهی سعه می آورد در مدلول محکوم، در مراد محکوم، گاهی زیغ می آورد. التواف بالبیت صلاتون با لا صلات الا به طهورن زیغ نیاورده، سعه آورده. لا صلات الا به طهور گفت نماز طهارت می خواد، این میگه تواف طهارت می خواد، سعه آورده. اما در لا شک لکثیر شک با ازا شک اکتف ابن علل اکثر، اینجا زیغ آورده. التخصیص ملازم لزیغ و الاخراج دائما، و الحکومه قد یکونو به زیغ و الاخراج و قد یکونو به سعت و الحاق. اینم فرق دوم. فرق سوم، تخصیص به رفع حکم است. همیش فقط تخصیص به رفع حکم، فقط حکم رو میبرد. یجب و اکرم العلماء لا تکرم العلماء العدول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نهى النبی عن بیع القرن. حکم رو همیشه تخصیص میبرد. اما حکومت اون جایی که درش زیغ هست به رفع موضوع است، یا به رفع محمول است، یا به رفع مقدمات حکم، یا به رفع مؤخرات حکم. پس تخصیص به رفع حکم است فقط. اما حکومت در اون جایی که نتیجهش تخصیصه و مثل تخصیصه یعنی زیغه، در اونجا گاهی به رفع موضوع است، لا شک لکثیر شک. گاهی به رفع حکم است، حکم را میگه نیستش. لا وجوب للعالم، لا وجوب لاکرام العالم العادل، لا وجوب لاکرام العالم العادل، نفی حکم میکند. گاهی به نفی رفع مبادی و حکم است، رفع مبادی. ما جعل علیکم فی الدین من، نفی جعل میکنه که قبل الحکم. گاهیم به رفع ملحقات و حکم است، مثلا حکم حرجی مجعول نیست، لیس الحرج و مجعولن، چون مجعولیت بعد از حکمه، لیس الحرج و محکومن، چون محکومیت بعد از حکمه، لیس الحرج و معلومن لشارع مثلا. پس در تخصیص دائما رفع به رفع حکمه الا ولابد، اما در باب حکومت مستلزم تخصیص و موجب زیغ گاهی به رفع موضوع است، گاهی به رفع حکم است، گاهی به رفع مقدمات حکمه، گاهی به رفع مؤخرات حکمه است، لسانش فرق میکنه. اینم فرق دوم. فرق سوم. فرق چهارمی که از این که تخصیص فایدهش تخصیص است دائما، التخصیص فایدته تخصیص دائما، لکن حکومت گاهی فایدهش تخصیص است، گاهی فایدهش وروده. حکومت در مورد زیغ و در مورد بیرون بردن، کم کردن، گاهی فایدهش تخصیصه، مثل لا شک لکثیر الشک اذا شک اکتف ابن علل اکثر، کسی رو شک و بیرون میبرد، میگه کسی رو شک دیگه اذا شک اکتف ندارد. گاهی فایدهش وروده، مثل حکومت ادله امارات بر ادله اصول شرعیه، بنابراین که موضوع را در اصول شرعیه عدم الحجه بدانیم. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ما لم یقم الحجه، موضوع عدم الحجه است نه عدم العلم. بعد دلیلی که میاد میگد خبر زرار علمون، خبر زرار دیگه احتمال خلاف درش نیست و حجته، حاکم است بر رفع ما لا یعلمون، چون تعرض لما لم یتعرض و دلیل الاخر، لکن نتیجه این حکومت وروده. وقتی گفت هازا حجتون هازا علمون، دیگه رفع ما لا یعلمون موضوعش از بین میره، ما لم یقم الحجه میشه مما قام الحجه. پس گاهی نتیجه حکومت ورود است، یعنی رفع موضوع دلیل دیگر است واقعا به عنایت تعبد. اینم فرق چهارم. فرق پنجم این که حکومت هم در لفظی میاد و هم در لبی علی المعروف، علی المعروف حکومت هم در ادله لفظی میاد هم در ادله لبیه، و شیخ تصریح به این معنا فرموده، فرموده در اصول لفظیه حکومت است و حکومت است گاهی گاهی ورود، با اینکه اصول لفظیه میدونید لبیه، اصول لفظیه یعنی اصول عقلائیه، شیخ میفرماد درش حکومت و ورود میاد. تخصیص مال ادله لفظیه است، در ادله لبیه راه ندارد، ولی حکومت علی المعروف هم در ادله لفظیه میاد و هم در ادله لبیه، این علی المعروف. و اما بر مبنای امام قدس سره مطلب به عکسه، و اما بر مبنای امام حکومت و تخصیص هر دو مال ادله لفظیه، اصلا در دلیل لبی حکومت راه ندارد. سرش عرض کردیم حکومت تعرض الدلیل لما لم یتعرضه الدلیل الاخر است، متعرض شدن دلیل چیزی را که دلیل دیگر متعرضش نشده. ابنیه و عقلائیه روشها مسلکها اینا اینجوری که یه دلیلی باشد متعرض شده باشد چیزی را که اون زبان ندارد، روش زبان ندارد، یک خارجیت است. بنا عقلا زبان ندارد، یه خارجیت است. عقلا بنا دارن اینجا خبر ثقه رو دیدن عمل کردن، اونجا هم خبر ثقه رو عمل کردن، اونجا هم خبر ثقه رو عمل کردن، شما میاد میگید عقلا بنا دارن در عمل به خبر ثقه، نه اینکه این بنا دارن یه لفظ، یه مجلس قانونگذاری دارد، یه تشکیلات فیلمبرداری دارد، نه، یه واقعیتیه، یه خارجی دیدم اینجا عمل کردن، اونجا هم دیدم عمل کردن، اونجا هم دیدم عمل کردن، تعبیر می شود بنا عقلا بر عمل به خبر ثقه است. بنا عقلا بر عمل به ظواهره، زبان ندارد. ادله لبیه ابنیه عقلا سیره زبان ندارد، تا تا شما بگید تعرض و دلیل ما لم یتعرضه و دلیل آخر. پس فرق پنجم فرق است علی المبنی المعروف الذی صرح به شیخ قدس سره که مبدع این عنا اصطلاحات است، مبدع حکومت و وروده، و وجه اشتراک است بنابر مبنای امام قدس سره، برای اینکه امام میفرماد تخصیص حکومت هم مال ادله لفظی است، همون جوری که تخصیص هم مال ادله لفظی است. این تمام کلام در مورد دوم. پس تا حالا ما دو مورد از مواردی که تعارض وجود ندارد خوندیم، یکی بین امارات و اصول گفتیم تعارض نیست و وجهشم یا حکومت یا ورود مفصل گذشت. دو گفته شد در موارد حکومت بین دلیل حاکم و دلیل محکوم تعارضی نیست. مورد سوم بین عام و خاص، بین عام و خاص تعارضی نیست، یعنی عام و خاص، عام تخصیص میخوره به خاص و بین اینها جمع میشود و تعارضی نیست، بلکه دیده نشده است در سراسر فقه که یک جا عامی بر خاصی مقدم بشود. همه جا در سراسر فقه خاص بر عام مقدم می شود و بین این دو جمع هست. و نه تنها عام و خاص در فقه جمع می شود بینشون، بلکه در هر محیط تقنین، چون بنای بر تقنین بر جمع بین عام و خاصه، آن خاص را بر عام مقدم می دارد. کما این که اگر یک کسی هم تذکر داد که من خاصم را بعد از عامم همیشه منفصلا ذکر می کنم، دب و دیدن من اینه، یه موجبه کلیه میگم، بعد از یه مدتی یه سالبه جزئیه میگم، اونجا هم با سالبه جزئیه را بر موجبه کلیهش مقدم میداره. پس خاص بر عام مقدم میشود در فقه، در کتاب و سنت، بلکه در هر محیط تقنین خاص بر عام مقدمه و بینشون عند العقلا و العرف جمع هست، عام را حمله بر خاص میکنن و تعارضی بینشون وجود ندارد. ولا اشکال فی ذلک، اشکالی در این نیست که تعارضی در بین عام و خاص وجود ندارد فی الجمله. حالا فی الجملهش اشکالی نیست، کما این که ظاهرا جایی هم نیست که عام بر خاص مقدم بشود یا تردد حاصل بشود بین تقدم عام بر خاص یا تقدم خاص بر عام. پس فی الجملهش اشکالی ندارد که خاص مقدم بر عام می شود و جمع میشه بینشون، و باز در فقه هم جای دیده نمی شود که یکی بر دیگری مقدم باشد. انما الکلام در سر قضیه است، چرا عام به وسیله خاص تخصیص میخورد، چرا سالبه کلیه و موجبه جزئیه یا موجبه جزئیه و سالبه کلیه در باب عام و خاص با هم دیگه جمع میشوند؟ سر در وجه جمع است، چرا عام مقدم خاص مقدمه بر عام میشود با اینکه این موجبه جزئیه است، این سالبه جزئیه است، اون موجبه دو تا ظاهرن، چرا اینو بر اون مقدم بداریم؟ خب او رو بر این مقدم بداریم، تصرف کنیم در خاص. کلام در سر تقدیم خاص بر عام است. بعد از آنی که عرض کردم بلا اشکال عند العرف و العقلا خاص بر عام مقدم است فی الجمله، بلکه در فقه دیده نمی شود یه جایی عکس این و خلاف این. برای سرش وجوهی و مشاربی و مسالکی در مسئله هست که امام به اون مسالک اشاره کردن، مثل ازهریت و ظاهریت گفته بشه بعد خاص بر عام مقدم است از باب ازهر و ظاهر یا از باب نص و ظاهر. اگر خاص قطعی است چون نص است مقدم است، و اگر خاص ظنی است چون ازهر است مقدم است. تقدم خاص بر عام لنس و ظاهر اول الازهریه و ظاهر، همیشه هم اینجوریه، اصلا خاص دائما ازهر از ازعام. این حرفی است که صاحب کفایه میگه. صاحب کفایه میگه تقدم خاص بر عام منباب الازهریه و ظاهریه و نص و ظاهر است. اگر دلالت خاص قطعی بود نص است، نص بر ظاهر مقدمه. اگر دلالت خاص ظنی بود چون ازهر است مقدمه است. این یک وجه است. یک مسلک، مسلک مرحوم ناینی قدس سره است، ایشون میفرماد خاص مقدمه بر عام است، لان الخاص به منزله القرینه، خاص به منزله قرینه است، از این جهت مقدمه. مسلک سوم مال مؤسس حوزه شیخ سیدنا الاستاد مرحوم عائری قدس سره است، و اون این که خاص بر عام مقدم است، مثل تقدم اصل سببی بر مسببی، یعنی تقدم رتبی. خاص بر عام مقدمه از باب تقدم رتبی. اینم یک مسلک است. مسلک چهارم مسلک شیخ اعظم قدس سره است، که ایشون در بعض موارد را تقدم را از باب ورود دانسته و بعضی جا هم تقدم را از باب حکومت دانسته، و مع مطالب دیگه که در کلام شیخ است. اینا هم یک مسلک. یک مسلک هم مسلک سیدنا الاستاد سلام الله علیه است، و اون این که تقدم خاص بر عام از باب دعب و دیدن است، از باب دعب و دیدن و تداول است، نه از باب ازهریت، نه از باب تقدم رتبی، نه از باب قرینه و به منزلت القرینه و ذوالقرینه. اینا مشاربیه که در اینجا گفته شده است، و یا ورود علل اطلاق. باز بعضی هم گفتن از باب ورود علل اطلاق. صاحب کفایه در حاشیش بر رسائل میگه ورود، و تفصیل این من عرضم تمام میشه، و تفصیل این مسالک بعد میاد. من فقط اینو میخواستم عرض کنم که تقدم خاص بر عام فی الجمله لا اشکال فی در فقه هم دیده نمی شود یه جا عکسش، و انما الکلام و الاشکال و فی سر تقدم. بفرمایید. من تفصیل ندادم. من تفصیل ندادم، من اجمال رو میگم. شما به فهرست اشکال داری؟ من در فقه عرض کردم، من عرض کردم در فقه دیده نمی شود، من عرض کردم در فقه، اینو برای توضیح مطلب عرض کردم، بلکه رو زیربنا اشکال برای بعضی قرار میدیم. من عرض کردم تقدیم خاص بر عام فی الجمله بلا اشکال از عند الاصولیین و عند العقلا، بلکه در سراسر فقه ما نمییابیم جایی را که عام بر خاص مقدم شده باشد، یا بین تقدیم احدهما بر دیگری تردد حاصل شده باشد. یه مطلبی من دارم ادعا میکنم، شیخ هم ادعا کرده، دیگران هم ادعا کرده. همیشه اینجوره. من نمیفهمم شما کجا میفرمایید. من عام و خاص میگم. عام و خاص کجاست؟ یعنی ظهور عام در عام به نحو ظهوره، نه به نحو نس. آخه اگه نس باشه بشه میگن عام، که اون اصلا خارج از بحثه است. او اصلا خارج از بحثه. آقای بزرگوار، اگر عام نس و قطعی باشد اصلا نوبت به خاص نمیرسه. میرسیم، اجازه بدم. اصطلاح عام اینه، ازهری. میگم، من میگم نیست. من ببینید، من خارج رو میگم، شما توجه نمی کنید. من خارج رو میگم، شما اشکال مبنایی دارید. من میگم در سراسر فقه دیده نشده است. یه تاریخ دارم نقل میکنم، در سراسر فقه دید، و بر این تاریخ شیخ و دیگران هم گفتن، دیده نشده در سراسر فقه که یه جا عامی بر خاصی مقدم بشود، یا تردید حاصل بشود که آزا عام و آزا خاص، لعل العام مقدم علی الخاص. به قول صاحب معالم، تا هر بحثی پیش بیاد مستدل بگه آزا خاصون، بلا فاصله طرف چه میشود؟ ساکت میشود. من تاریخ رو نقل میکنم. تاریخ اشکالش بینه شما مورد پیدا کنی، شما بری تو فقه پیدا کنی یه جایی را که یک عامی بر خاصی مقدم شده باشد، یا پیدا کنید یه جایی را که تردید حاصل شده باشد. تاریخ اشکالش تاریخه، من خارج رو دارم میگم، شما اشکال مبنایی و درایه میفرمایید، توجه بفرمایید. اینا از عمده کلام در سر مسئله است. برای روشن شدن اونی که امام فرموده یه مقدمه یم بقی تقدیمها، و اون مقدمه این است: برای جملی که القا می شود و مرکباتی که القا می شود سه نحو دلالت گفته شده وجود دارد. جمل ملقات سه نحو دلالت درش وجود دارد. یک دلالت تصوریه، اینا اصطلاح من دارم میگم و اصطلاح اشکال ندارد، برهانم نداره. یک دلالت تصوریه، دلالت تصوریه یعنی هر لفظی تا از دهن متکلم در میاد، کسی که عالم به وضع باشه فوراً یه معنای از اون لفظ در ذهنش میاد، که این دلالت تصوری اختصاص به جمله ندارد، مفرد هم باشد همینجوره، تو لغت و معنا هم این معنا به ذهنش میاد. شما کلمه رجل، مرآه، نمیدونم حمام، تا، ست، اینا رو کنار هم بذارید، از هر لفظی یه معنای تو ذهن آدم خطور میکنه. به صورت یک جمله هم دراد، زنها در حمام سر تاس دعواشون شد، مثل گاهی وقتا در بحث هم اینجور میشد، زنها سر تاس تو حمام، سابقه تو حمام های عمومی زنها سر تاس دعواشون میشد، زنها سر تاس تو حمام دعواشون شد، تاس گم میشد، اون وقت دعوا شروع میشد اونجا. اینم یه جمله است. پس یک نمیدونی تاس چیه؟ تاس ظرف های، من تعجب ایشاد اصطلاح تاس، اون ظرف های آبی بوده که برمیداشت، ظرف های مخصوصی بود، مال حمام بود، ظرف های حمام، لگن حالا میگن، حالا الان میگن لگن حمام، ظرف حمام، چیزای خاصی هم بود، نمیدونم مال حناش یه جور بود، مال آبگیریش یه جور بود، بعضیش دسته داشت بعضیش دسته نداشت، این معروفه. آقای بروجردی گاهی در درسش میفرمون مگه تاس گم شده که اینقدر سر صدا میکنی، حالا گاهی ما مواسمون باید بگیم مگه تاس گم شده اینقدر سر صدا میکنی. بنابراین یک دلالت، دلالت تصوریه است، دلالت اللفظ علی المعنا در جمله، وقتی داره الفاظ رو میگه یه معنا تو ذهن آدم میاد که این مربوطه به جمله هم نی، مفرد هم باشد همین معنا تو ذهن میاد. یک دلالت، دلالت تصدیقیه است، به معنای این که از جمله یک مفهومی در ذهن میاد، مفهوم جمله که خود مفهوم مرکبه، از جمله یه مفهومی به ذهن میاد که اون مفهومم جمله است، اون مفهومم مرکب است، دلالت تصدیقی است. گاهی این مفهوم از جمله با مفهوم از مفردات مطابقه، گاهی مفهوم جمله غیر از مفهوم مفرداته، مثل اونجایی که اراده مجازیت شده باشد، قرینه در کار باشد، اینجا مفهوم جمله غیر از مفهوم مرکباته، غیر از مفهوم مفردات، گویم هماهنگن، الفاظ حقیقی گفته، معانی حقیقی اراده کرد. ولا یخفا که دلالت تصدیقیه به این معنا لا یتحقق، لا تتحقق الا بعد فراغ المتکلم عن کلامه، تا متکلم از کلامش فارغ نشده شما نمیتونید مفهوم جمله را بیان کنید. مفهوم تک تک الفاظ میشه بیان کرد، مردی آمد و نگاه، اینجا الفاظ رو تک تک میشه کرد، اما حالا بخواید بگید مفهومش چه، شاید یه جمله بگه که از نگاه مرادش شنیدن باشد. دلالت تصدیقیه و حکم به مفهوم جمله محقق نمیشود الا بعد از آنی که متکلم از کلام خودش فارغ بشود. فإن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء ما لم يفرغ من کلامه. ممکنه این لفظی رو که شما ازش معنا تو ذهنتون اومده اون یه قرینه بیاره در مفهوم جمله که معنای دیگری به ذهن بیاد، اینم دلالت تصدیقیه. یک قسم دلالت تصدیقیه دیگری هم هست، تصدیق به این که معنای جمله مراد مولا به اراده جدی بوده است، مولا همین را خواسته است و لا غیر، مراد به اراده جدیه مولا بوده، اینم یک قسم اراده است، اینم بهش میگن دلالت تصدیقیه. پس دلالت تصوریه، دلالت کل لفظ مفرد علی معنا، ای اختار اللفظ المعنا فی ذهن سامع، دلالت تصدیقیه به معنا، دلالت الجمله على معنى الجمله، دلالت المرکب على معنى المرکب، على معنى التصدیقی که قد یکون موافقا لمعنا مفردات، قد یکون مخالفا لمعنا مفردات، و این قضاوت نمی شود مگر متکلم از کلامش خارج بشود. دلالت الجمله على این که متکلم همین معنا مراد به اراده جدیش بوده. ولا یخفا که در این قسم سوم دلالت تصدیقیه که ملاک احتجاج هم همینه، ملاک احتجاج همینه که بگیم تو مرادت بوده به اراده جدیه، ولا دلالت تصوریه که ملاک احتجاج نیست. دلالت جمله بر معنای جمله ملاک احتجاج نیست. ملاک احتجاج چیه؟ دلالت تصدیقیه به قسم ثالثه، یعنی کون و معنی الجمله مرادن به اراده جدیه، این ملاک احتجاجه. این دلالت تصدیقیه نسبت به متکلمین و نسبت به دعب و دیدن و نسبت به محیطها تفاوت دارد. نسبت به متکلمین و دعب و دیدن و محیطها تفاوت دارد. اگر متکلمی در محیطی است و با یک دعب و دیدن متعارفی است که اگر بخواد مطلبی را برخلاف این جمله بگد همون وقت میارد، اگر بخواد موجبه کلیش ارادش نباشد همون وقت یه سالبه جزئیه در کنارش میاره، میگه اکرم العلماء ولا تکرم العدول منهم، در کنارش میارد. بناش بر اینه. یا اگر یه لفظ حقیقتی رو میگه بناش بر اینه که قرینه مجاز را بلا فاصله پشت سرش بیاره. اینجا اگر متکلم از کلامش فارغ شد، قرینه‌ای بر مجازیت نیاورد، دلیلی بر تخصیص و تقیید نیاورد، یا کم به ان مراده همون دلالت مرادش همون معنای جمله است، معنای جمله مراد به اراده جدی است و میشود بر او چه کرد؟ احتجاج کرد. فردا اگر من به معنای ظاهر جمله عمل کردم، او گفت من معنای ظاهر مرادم نبوده، میگم زبون تو که نگرفته بودن، لالمونی که نگرفته بودی، خوب بود همون وقت چیکار کنی بگی. بگه نه میخواستم فردا بگم. میگن غلط کرد که میخواست فردا بگه، تو دعب و دیدن این بود کی بگی؟ همون وقت بگی. پس دلالت تصدیقیه به معنای اولا، یعنی ظاهر جمله، به عبارت دیگر ظاهر جمله مراد به اراده جدی است برای متکلمی که بنا دارد قیود و مخصصات و قرائن را به کلام خودش چه کند؟ ملحق کند. و اما اگر متکلمی بنا برعکس دارد، دعب و دیدن در یک محیطی بر این است که گاه قرائن و مخصصها کنار جمله میاد، گاه قرائن و مخصصها بعد میاد، یا اصلا دعب و دیدن بر اینه که بعد بیاره، اصلا دعب و دیدن بر اینه که مخصص را یا قرینه را بعد بیاورن، اینجا به محض فراغ متکلم از کلامش نمیتونیم حکم کنیم که ظاهر کلام مراد به اراده جدیه بوده. پس ظاهر کلام مراد به اراده جدیه است به تبع محیط ها و به تبع دعب و دیدن ها. اگر دعب و دیدنش این است که قرائن و مخصصات رو کنارش بیارد، وقتی نیاورد یحکم که مراد به اراده جدی است، و الا صبر میکنیم تا بریم فحص و بحث کنیم و بعد از فحص و بحث که مأیوس شدیم از قرائن، اون وقت حکم میکنیم به این که مراد به اراده جدیه بوده. اذا عرفت ذلک فنقول، سر در تقدیم خاص بر عام، یعنی موجبه جزئیه، سالبه جزئیه بر موجبه کلیه، یا موجبه جزئیه بر سالبه کلیه عکسش. سر تقدیم خاص بر عام در کتاب و سنت، سرش محیط تقنین و دعب و دیدن تقنینه. دعب و دیدن تقنین و دعب و دیدن کتاب و سنت تبعا لمحیط تقنین و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، این بوده که عام را یک امام میفرموده، خاص را امام دیگری میفرموده. عام را امروز میگفتن، خاص را 10 سال بعد میگفتن. سر تقدیم دعب و دیدنه، چون دعب و دیدن بر این بوده و هست، بنا عرف و عقلا بر اینه که خاص را بر عام مقدم میدارن، یعنی موجب سالبه جزئیه را بر موجب کلیه در کتاب و سنت مقدم میدارن. سر تقدیم دعب و دیدن و بنا است، این دعب و دیدن و بنا سبب بر تقدیم شده، کاری به ظهور و ازهریت ندارد. این نحو نیست که چون خاص ازهر است مقدم است، مسئله ازهریت نیست. خاص چه ازهر باشد چه عام ازهر باشد، بلکه خاص اگر قطعی هم باشد، سر تقدمش اینه که در این جور جاها عقلا بنا دارن، خاص رو بر عام مقدم بدارن. اگر این بنا و عقلا رو شما کنار بگذارید و محیط قانون گذاری رو کنار بگذارید، لا وجه لتقدیم الخاص علی العام، چرا موجب سالبه جزئیه را بر موجبه کلیه مقدم می‌دارید؟ دلیل آمده گفته اکرم العلماء، دلیل دیگری آمده گفته لا تکرم الفساق من العلماء. چرا لا تکرم الفساق را شما مقدم می‌دارید؟ ولو این لا تکرم الفساق من العلماء ازهر هم باشد، ولو ازهر باشد، چرا مقدم بشود؟ میگیم تناقض گفته، توجه میفرمایید، میگیم تناقض گفته. میگیم یه رو گفت همه علما باید اکرام بشن، امرو اومده گفته علما عدول نباید، این تناقض داره میگه. کما اینکه در جمله خبریه در غیر محیط تقنین تناقض است و تناقض، در محیط تقنین هم همینه. اگر خاص ازهر باشد، اگر خاص قطعی و دلاله باشد و زنی و سند، قطعی و دلاله و زنی و سند، چون اگه قطعی و سند باشه که گیر ندارد، اگر خاص قطعی و دلاله و زنی و سند باشد، باز نمیتونیم بگیم بر عام مقدمه. چرا بر عام مقدمه؟ نخیر با هم تعارض دارن، دو تا جمله با هم تعارض دارن. شما مخلوط نفرمایید، ذهنتون سراغ اینجا نرد که یه روز گفته اکرم العلماء، یه روز گفته لا تکرم العدول من ذلک العلماء. این که بحث، این که عام و خاص نیست، این میشه قرینه متصله، این که اشاره دارد میکند، این خود قرینه است، پس عام و خاص نیست. بس اینه. امام امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود اکرم العلماء، علی ابن ابی طالب علیه صلوات و سلام فرمود اکرم العلماء، امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود لا تکرم العلماء العدول. چرا این بر اون مقدمه؟ نخی تناقض داره، بین دو کلامشون تناقضه، چون کلهم نور واحد. امام صادق یه روز فرموده اوفو بالعقود، یه روز فرموده لا تف بالعقد القراری. میگه اون حرفت چیه، این حرفت چیه؟ لا تف بالعقد القراری، اوفو بالعقد، عقد القراری باطل. و این نص است که در بطلان. میگه اون حرفت چیه، این حرفت چیه؟ پس وجهی برای تقدیم خاص و عام دیده نمیشود جز باب دعب و دیدن، که به دنبال این دعب و دیدن بنا عقلا آمده. چون دعب و دیدن بوده، عقلا بنا گذاشتن که خاص را بر عام مقدم بدارن. اگه بپرسی چرا، میگه آقا دعب و دیدن محیط تقنین اینه. ولکن تقول ما قاله سیدنا الامام در رساله تعادل و تراجیحش، که اصالت و ظهور خاص تضعیف شده با اصالت و ظهور عام. اصالت و ظهور در عام، اراده عام، اصالت و اراده در عام با اصالت و اراده در خاص وقتی مقایسه میشد، اصل اینه که مولا ظاهر رو اراده کرده. این اقوای از اون عبارت امام اینه. و این شیط قلت ان اصالت الجد فی العام، صفحه 6، اصالت الجد فی العام صارت ضعیفتن فی العمومات صادرت عن المقننین بحیث لا تقاوم اصالت الجد فی الخاص، نمیتونه با اصالت الجد مقاومت کنه. اصالت الجد عبارت اخرای همون دلالت تصدیقیه به قسم سوم، قسم دوم، بله دار تصدیقی قسم دوم، اصل و دلاله به قسم سوم، نمیتونه با او مقاومت کنه. فهیت تقدم علیه حال قوتها و ضعف مقابلتها لتعارف المشار الی، این سر تقدم اینه. و اما بقیه سرها از حالا بتونه عرض کنم هر چی گفته بشه ناتمامه. شما میگید این خاص چون از هر مقدمه، من عرض میکنم اگر دعب و دیدنش نبود که خاص را منفصلا بیاورد، این خاص از هر مقدم است یا مناقض؟ اگر یه کسی توی تا کتاب تاریخ داره مینویسد یه روز نوشته همه مردم قم در روز 25 در روز 17 شهریور مثلا تعطیل کردند و بیرون رفتند، اینو یه جا تو کتابش نوشته، همین تاریخ قم نوشته، بعد نوشته بله در سال 65 در 17 شهریور نصف مردم قم بیرون نرفتند، تناقض است یا آمخواست؟ تناقضه، چون بنا نبوده اینجوری حرف بزنه، اینجوری حرف بزنه که همه کس میتونه حرف بزنه، هرچی به ذهنش میاد میگه بعد این چیز دیگه بگه. چون تو کتاب تاریخ، تو کتاب ریاضی، تو کتاب جغرافیایی، تو محاوره ها ده شب منبر میره، شب اول میگه همه تارک و صلات ها به نظر من کافرن، همه تارک و صلات ها روایت آمده در جهنمن، یه چند شب بعدش میگه نه بعض از تارک و صلات ها در بهشتن، تعارض است، مگه تعارض خودم داره؟ پس سر تقدیم ازهریت نی، نسیت نی، تداول است. این کلام الامام، امام الکلام است. تداول محیط تقنین، دعب و دیدن محیط تقنین سبب شده و غلا چنین بنایی را داره، و الا وجوه دیگر ناتمام است. انشاءالله فردا عرض میکنم چرا وجوه دیگر ناتمامه. الله علیه.